بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکمرانی دوازی های رایانی، سوم آذر 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و علی رسوله و آله الطاهرین. در بحث حکمرانی سرگرمی چند تا بحث مهم رو شروع کرده بودیم، رسوندیم به یک بحث مهمی که باید حتما به نتایجش در واقع برسیم و بتونیم یک نتیجه ملموسی ازش به دست بیاریم. اونم اینجا بود که گفتیم این حکمرانی وظیفه چه کسانی هست. رسوندیم به اینجا که گفتیم ما در حکمرانی کنشگرانمون سه دسته هستند: حاکمیت، مردم، نهادهای مردمی. حالا سوالمون این بود که آیا هر تک تک اینها در مورد حکمرانی، نه حکومت ها، اینها هی تأکید کنیم، در مورد حکمرانی وظیفه‌ای دارند یا نه؟ ابتدا از خود حاکم اسلامی شروع کردیم، گفتیم آیا حاکم اسلامی در مورد حکمرانی، حکمرانی به معنای مشارکت عمومی در نیل جامعه به اهداف متعالی اسلامی، آیا وظیفه‌ای داره؟ عرض کردیم که بله، و دلیلش هم از قرآن شروع کردیم. نکته‌ای رو گفتیم که امروز میخوام یه مقدار اون رو باز کنم. من دو تا دلیل رو اون جلسه عرض کردم. یکی خطاباتی بود که در قرآن دستور داده شده به مردم، به ظاهر داره به مردم دستور میدهد، ولی هم مفسرین هم فقها و اینها گفتن که این دستور به حکام و مجریان امور است. من عرض کردم که این دستورها خودشون به نحوی بیان کننده وجوب حکمرانی بر حاکم است. من اینا نیاز داشت توضیح بیشتری بدم. وقتی که فکر میکردم راجع به توضیحش به یه نظری رسیدم، این را امروز میگم خدمتتون، مهم هست. قبلش یه مقدمه جزئی، اینا باز تکرار، البته شاید هم تکرار باشه ولی بگم بد نیست. ببینید، قبلا گفتیم که حکمرانی دو سطح داره، یک کلان، دو خرد. حکمرانی کلان همیشه دو رکن را باید داشته باشه، یعنی رکن حاکم و مردم. چرا؟ چون حکمرانی کلان در سایه حکومت و تشکیل حکومته، یعنی باید حکومت تشکیل شده باشه. به همین دلیل میگیم حتما اون دو رکن لازمه، یعنی رکن حاکم و رکن مردم. هر کدوم رو برداری حکمرانی کلان به هم میخوره. حکمرانی کلان دیگه نخواهی باشه، حاکم نداشته باشی، فقط مردم باشه، حکومتی نیست، حکمرانی کلان نیست. مردم نباشن، فقط حاکم باشه، باز هم حکومتی نیست و در نتیجه از شبت که
در فیل نباشن یا نباشن
همین نه بله کلامه دیگه. این در حکمرانی کلان اینطوریه، ولی در حکمرانی جزئی اینطوری نیست. در حکمرانی کلان چرا؟ حکمرانی کلان چون گفتیم از کارهای حاکمیتیه، یک حکمرانی هست که باید از دست افراد در نمیاد، بر نمیاد، باید واقعا خود حکومت این رو عهده‌دار بشه، کار یکی دو نفر نیست، یک تشکیلاتی است با اون. ولی حکمرانی جزئی و حکمرانی خرد نه، اون دوتا رکن نداره. اون رکن اصلیش وجود حکم است و مکلف و یک فرد است. یعنی چی؟ یعنی در حکمرانی های خرد لزوماً حتی وجود حکومت هم شرط نیست. یک دسته مسلمان هستن توی آمریکا هستن، میخواهند بعضی از امور رو حکمرانی کنن در همون سطح خودشون، تو منطقه خودشون میتونن شروع کنن، لزوماً اینجاست حکومتی داشته باشن.
نیاز به حاکم
هم ندارن. کاری که تقریبا به شیعه در دوران غیبت در خیلی از جاهای کاری کرده، حتی نیاز به ولی به معنای که بگیم ولایت عدولی هم باشم ندارند، که بطه اونم محدود بودند. من بگم شما چه کاری تبدا اجازه ندن عدول ولایتی داشته باشم. ولی مثلا میگیم امور فرهنگی یک جامعه رو، یک طلبه ای توی یک روستایی رفته در یک کشور خارجی هستن، هستن دیگه، رفتن تو بعضی از کشورها و موفق هم بودن، در یک شهری در یک روستایی هست، دیده از در فرهنگی زمینش هست که اونجا این یک فرهنگ اونجا رو یه تغییر و تحولی بده در راستای همون چیزی که اسلام و قرآن میخواد حرکتش بده. حکم شرعی معلومه، منم توانشو دارم که انجام بدم، وظیفه‌ام شروع کنم. اینو من بهش میگم حکمرانی. چرا؟ میاد مردم را که مسلمان هستند اونها را به کار میگیره، یک مشارکتی با هم دیگه دارن برای رسیدن به هدف. اینم بهش میگیم حکمرانی. اگه بهش نگیم حکمرانی، حکمرانی های جزئی معنا پیدا نمیکنه. یعنی ما قبلا گفتیم حکمرانی های جزئی لزوما این نیست که تحت سیطره یک حاکم اسلامی پیش بره. مهم این است که طبق حکم حاکم اسلامی پیش بره. مثلا حضرت مثلا در همین پیاده کنیم، مقام معظم رهبری اینجا همه احکام گفته، من رفتم تو آمریکا تو یک روستایی دارم اون چیزی که جناب مقام معظم رهبری گفته رو اونجا پیاده میکنم. حکم حاکمه هست، ولی حاکم اونجا سیطره نداره، سیطره نداره، حکومت نداره، نداشته باشه. این نظر ماست. من دیدم که تعریف حکمرانی برش منطبقه، ندیدم کسی به این روشنی حرفشو بزنه ها. بر همین اساسم هست که من میگم بحث حکمرانی سرگرمی ها لزومن نیست که من یه الگویی بدم که فقط ذیل حکومت اسلامی ایران باشه. نه، من یه الگویی میدم که در همه جهان هر کسی هر جایی که دستش میرسه شروع کنه. خب با این بیان که حالا گفتیم، وقتی ما میگیم حالا وظایف رو داریم میسنجیم، میخواییم بیان کنیم، ابتدا از حاکم شروع کردیم، بدونید این در مورد جاهایی است که مربوط به اون حکمرانی کلانه. ما که شروع کردیم الان داریم وظیفه حاکم رو میگیم، یعنی اونجایی که حکومت تشکیل شده دیگه، اونجا. اما سوال جداره، شما سوال کنید بگید آقا اگه حکومت تشکیل نشده چی؟ میگم اونم شامل میشه. اینا خواستم بگم، فقط خواستم در واقع تفسیر اینجوری بزنم که من که دارم وظایف حاکم رو دارم بیان میکنم، میگم آیا واجب هست بر حاکم حکمرانی کند، ذهنتون نره به اینکه فقط حاکمی که دارای حکومت هست، حکومت ظاهری هست، نه، حاکمی که حکومتش از سوی خدا گرفته ولی حکومت نداره هم این وظیفه رو داره. باید اقدام کنه، باید بره جلو. خب شاید بر همین اساس هم بوده که برخی از فقهامون در یه جاهایی ولو حکومت نداشتن، اما تا اونجا که میتونستن احکام اسلامی رو پیاده میکردن، ولو حتی اجرای حدود رو، تصرف در مال و جان مردم دیگه انجام میدادن. خب این از این. حالا دلیل این چیه؟ ما بد نیست این نکته که میخوام بگم، و اون این است، دلیل این که حاکم وظیفه دارد در مورد حکمرانی اقدام کند، خطابات حکمرانی به تعبیر بنده است. خطابات حکمرانی منظور ما از خطابات حکمرانی چیه؟ خطابات حکمرانی خطاباتی هستند که در قرآن مربوط به اموری است که وظیفه حاکمیت است، اما خطاب به مردم است، خطاب به حاکم نیست. یعنی نگفته یا ایها الرسول، نگفته ای حاکم اسلامی، گفته ای مردم، با مردم داره حرف میزنه. این خیلی زیباست. به این نکته توجه کنید تا برسم. من میخوام بگم اون جاهایی که خداوند مردم را خطاب قرار میده اما وظیفه ای را میگوید که باید با نظارت حاکم یا از سوی حاکم باشه، این به زبان خیلی روشنی میگوید مردم شما باید مشارکت کنید. دستور داره میده به حاکم، دستور داره میده به مردم. مثالشو بزنم، ولتکن منکم امتون، خیلی روشن میگه در بین شما باید گروهی باشه این کارو بکنه. یا میگه فقطعو ایدیهما، از سارق و سارقه فقطعو ایدیهما، یا از زانیت و از زانی فجلدو لکل واحد منهما ثمانی نده، فجلدو دستور داده میده. این که داره دستور میده به مردم که توش هم حاکم هم هست، به ظاهر داره دستور عمومی میده، داره میگه حاکم تو باید این کار رو بکنی، مردم شما هم باید همراه باشید. وظیفه رو کامل داره، نکته داره. اینو میخوام بگم نکته داره که دستور رو به حاکم نداده و حال اینکه این وظیفه حاکمه، مردم نمیتونن اجرا کنن. اون جلسه گفتیم مثلا هرج و مرج میشه، مردم نمیتونن، صلاحیت هم ندارن. حتی این میده تشخیص میده که این سارق، اون دیگه میگه نه من سارق نمیدونم، خب چیکارش کنیم؟ گفتن این خطاب به خطاب به ولات امر و خطاب به حکام هست، خواستن جلو همونو بگیرن دیگه. اما من عرض میکنم خب درست خطاب به حکامه، ولی چرا لسانش خطاب عمومیه؟ سرش هم دیگه میخوام بگم اصلا حکمرانی مفروض قرآنه. اون جاهایی که حکم به خصوص باید پیغمبر اجرا کنه بهش دستور داده، اون جاهایی که نه به اونایی است باید جامعه با مشارکت هم انجام بدن، حاکم یه جور، مردم هم یه جور با هم انجام بدن. میگم این خودش دستور هست، این دستور داره دو طرفه داره دستور میده، هم داره وظیفه حاکم رو بیان میکنه، هم داره وظیفه مردم رو بیان میکنه. ولتکن منکم امتون، مردم این یک چیزی نیست که فقط دستوری باشه، هم حاکم اسلامی باید تلاش بکنه، هم شما باید آمادگیتون رو بیایید اعلام کنید که چی بشه، تا یک امتی تشکیل بشه و یک گروهی تشکیل بشه و که امر معروف و نهی از منکر کنه. اصلا دستور حکمرانیه. من اسم اینا رو من دارم میذارم، حالا جعل اصطلاح میکنم در همینجا، دارم میگم اینا، دارم میگم خطابات حکمرانی، یعنی خطابهایی که اصلا فقط ازش حکمرانی در میاد، با فرض گرفتن حکمرانی داره بیان میکنه. اینا همینجا داشته باشید، این ربطی به خطابات قانونی حضرت امام نداره. خطابات قانونی حضرت امام در برابر نظر مشهور بر انحلالی بودن خطابات و احکام الهی بود. به تعبیر دیگر خطابات قانونی حضرت امام ناظر به مقام جعل بود و مقام حتی انشاء. می فرمود در مقام جعل و در مقام انشاء مولا تک تک افراد را در نظر نگرفته، چه در مقام جعل چه در مقام انشاء. وقتی خطاب را میگوید به تک تک افراد نظر نداره، مثل قانونه مفروض گرفته، یک مجموعه رو و اون نوع رو در نظر گرفته است، نوع مکلفان، نوع جامعه رو در نظر گرفته و حکم میگوید. ولی زا اصلا بحث اجتماع امرونک در قاموس فقهی حضرت امام معنا نداره. میگه اصلا به افراد ناظر نیست که تکالیف الهی ناظر به قانونه. ولی این مربوط بس مقام وضع و مقام جعل و مقام اصلا انشاست. اما این بحثی که من عرض کردم خطابات حکمرانی ناظر به اون مکلف هست که چه کسی در واقع مکلف شده است. خطابهایی که مکلف اونها مجموعه هستند، مجموعه از حاکم و مردم هستند، اینا رو ما بهش میگیم خطابات حکمرانی.
یعنی با این نگاه کنیم این آیات میشن ارشادی، چون یه گروهی هستن برای این چوهی رانی را تشکیل بدن، حالا او قدم یا اقلن میشن ارشادی. در حالش این نگاه فقاب این ها ارشادی نبوده، در چه تشکیلی بود؟
البته اول بفرمایید چطور ارشادی میشه تا ببینیم آیا ارشادی شد از میفته یا نه. یه لحظه یادتون باشه دو تا بحث دارو شما باید من بگید، یکی اینکه چرا گفتید ارشادی، دوم اینکه گفتید اگه ارشادی باشه این تکلیف ازش در میاد. عطی الله، من اون جلسه هم بهتون مثال زدم، گفتم عطی الله مولوی یا ارشادیه؟ ارشادیه. ولی تکلیفی که تکلیف اطاعت رو میگیم تکلیف ارشادی بودن به این معنا نیست که این از تکلیفی بودن بیفته. باید ببینیم ارشادی به چیه؟ ارشاد به جزئیات و شرطیت باشه، یک بحث حکم وضعیتش در میاریم، جزئیات و شرطیت. ارشاد به مانعیت اینجور چیزا باشه، مانعیت ازش در میاریم، احکام وضعیه. ارشاد به حکم عقل باشه، حکم عقل اگه تکلیفی، اینم تکلیفی میشه دیگه. اما برگردم این چون بعیده شما اینجور بگید، اگرم بوده در واقع یه غفلتی بوده، ولی اون اول شما هم ازت بپرسم چرا میفرمایید که میشه ارشادی؟ مگه عقل به ما گفته که مثلا امر معروف و نهی از منکر رو عقل به ما گفته است که یک تکلیف است برای همه؟ اگر رسیدی به اینکه در یه جایی از این تکلیف، مثلا فجل دو کل واحدت من هما سمان نجرده، خب فجل دو داره دستون میده، این کجاش ارشاده به کدوم حکم عقله، کدوم حکم عقل است؟ اینو یادش برگرد.
بوجرانی تکلیف الهی یعنی اون متعلق اینا یعنی شرعی
هم شرعی
یا امر اقلایی
هم شرعی
امر اقلایی.
چرا؟ داره میگه مثلا داره میگه چند تا نمونه شو گفتم میاد، تازیانه بزنی دستشون رو قطع کنی، امر معروف و نهی از منکر بکنی. حالا امر معروف بعضی گفتم لعقلی دادیم براش، حالا بماند. ولی اینا که میگه آقا اینا رو اجرا کنید، این نمونه که گفتم اینا حکم عقلیه. دارم میگم نه دیگه، دارم دستوراتی مثلا قاعده کلی مینا میگم، هر جا قرآن رو باز کنید اون دستوراتی که اینجوری داره دستور میده، داره به اموری دستور میدهد که از وظایف حاکمیت، یعنی باید حاکمیت حتما درش دخالت داشته باشه ولی با مردم باید انجام بشه. معلومه خب حاکمیت که تنهایی که نیست که، باید حتما با ابزار مردم رو به کار بگیره دیگه، و به مردم هم داره خطاب میکند، همه را داره خطاب میگیره. ما به اینا میگیم خطابات حکمرانی. من میخوام بگم شما با من ببینید بحث کنید ببینید آیا درسته یا نه. میخوام یک نظریه اصلا درست کنم، میخوام بگم ما در بحث حکمرانی یک خطابات حکمرانی داریم که تا حالا بهش توجه نشده، در قرآنمون هست، در روایاتمون هست، و اون این است که قرآن وقتی که داره به جامعه خطاب میکنه اصلا با زبان خیلی صریح دارد میگه مردم باید همه با هم باشید، مشارکت کنید. مردم به زبان امروزیتون یعنی باید حکمرانی داشته باشید. در این زمینه حکمرانی کنید، در این زمینه حکمرانی کنید، در این زمینه همه زمینهایی که به این صورت دستور داده. اگر میگید این فروخ خفافن و ثقال داره میگید همه تون برید برای جهاد، چه اینجوری چه سبکبال چه از سنگی، چه نمیدونم سواره یا پیاده، را میفتید. این حکمرانیه. اگه یه جایی میگه فلولا نفرم این کل فرقت من هم طایف و الاخر، من بارها این حتی بالای منبر هم گفتم این حکمرانیه. اما اون موقع لفظ حکمرانی رو به کار نمی بردیم. گفتم این داره میگه مردم فکر نکن فقط من باید را بیفتم برم دنبال فقه بیام به شما یاد بدم. قرآن وقتی میگه فلولا نفرم این کل فرقت من هم طایفه، یعنی باید شما را به شراش بندازید. فکر نکن فقط این طلبه وظیفه داره بره. پس شما این دانش هستید برای چی؟ شما باید اینو پشتیبانی کنید. باید هزینه راهش رو بدید. باید راش بندازید اصلا. شما اگه کسی هم نمیره باید بیایید به هر زوری است راش بندازید. قرآن گفته، داره تشر میزنه، میگه باید راه بیفتن. این نیست که مردم همینجا بخوابن بگه آ من بچه‌م میخواد بره دانشگاه، خب اشکال نداره هر جایی دلت میخواد بچه‌تو بفرست. ولی این دستور قرآن رو چیکار می‌خوای بکنی؟ آیا من باید فقط عهده‌دار بشم؟ مثلا که طائفه یک گروهی میرن، خب این گروه همینجور به تنهایی را بیفتن وظیفه‌شون هست، شما وظیفه نداری؟ نه. بلازم که تا منهم یعنی داره از بین مسلمین، این معلومه که شماها باید راش بندازید. بله
استاد، این شرط امروز خیلی روز روشن‌تره که بعد وقتا یک فردی که واجب مثلا قصاص هست میخواد قصاص بشه، یه عده میان تو رسانه های جریان درست میکنن
آفرین
میشن که حاکم بیاد اون کار رو انجام
بده. بله،
یعنی خطابه هر کس وظیفه‌ش رو در دست خودش، حاکم میاد انجام میده، مردم باید حمایت بکنن، مردم باید بیان اونها مطالبه بکنن. این تمام
این نکته ای داشته. پس من اینجور میخوام جنبه دوکنم فرمایشتم متین هست، یعنی واقعا اگر به این نقطه قرآنی توجه بکنیم میبینیم همه وظیفه دارن، هر کسی به فراخور خودش باید حرکت شروع کنه. وقتی میگه فجل دو داره به مردم داره میگه دیگه، فجل دو. تا حالا من خودم میگفتم این دستور به چیزه حکام مردم، نه مگه به هم سوال پیشه من، خب چرا شارع مقدس خطاب رو کلی گفته؟ نقطه تو به این رسیدن که واقعا میخواد بگه آره برای به حقت دارم میگم. دیدید مثلا فرض کنید شما مؤسسه رو در نظر بگیرید، رئیس مؤسسه با تمام اهالی مؤسسه میاد، حضرت آقا صحبت میکنه، به این رئیس نمیگه این کارو باید بکنه، میگه شما باید این کارو بکنید. ببینید این هم نکرانی هست، یعنی فرق نمو رئیس و شما همتون وظیفه دارید. از این خطابات قرآن تا دلتون بخواد پره. فقط من فرصت نکردم یه کسی میخواد که از اول قرآن شروع کنه اینجور خطابات در بیاره. خطابایی که نمیگه مثلا حتی عقیم مصطلح من از این وادی میدونم، اینجوری بهتون بگم نه تمام اینو بگم، عقیم مصطلح خیلی جالبه، داره میگه ببینید شما باید در اقامه نماز کوچتون، آقای حاکم به تو هم داره میگه، آقای مردم به شما هم داره میگه، عقیم مصطلح اقامه کنید. اصلا من هی میگفتن آقا این برپادایی نماز غیر از نماز خوندنه خوب نمیتونست بینه تبدیلش کنم، من با همین بیان حکمرانی میکنم تبدیلش کنم. عقیم مصطلح یعنی همینه، با هم مشارکت کنید که نماز واقعا احیا بشه در جامعتون، نه فقط اینکه خودتون نماز بخونید. نمیگه خودتون نماز بخونید، جایی گفته نماز بخونید، ولی اینجاها داره که عقیم مصطلح، اینا حکمرانیه، اینا خطابات حکمرانیه. حتی به آتو زکات هم همینه، زکات پرداخت کنید، فقط این تک تک پاشید پرداخت کنید، نه این داره میگه در این زمینه داره خطاب عمومی داره میده، یعنی اون حاکم هم همینطور، همه باید قدم برداریم. خیلی جالبه این که به صورت کلی دستور میدهد، میخواهد بگوید نکته این است که این یک دستور عمومی هست برای اینکه همه تون باید مشارکت داشته باشید. بله، اضافه کنید به این داره یه جایی که میگه قوم لله متنا و فرادا، اصلا دیگه خیلی روشن تر میبینه. جان افتاد بازم میگه ببینید آقا تکلیف و فرض نداره، باید راه بیفتید. بله بفرمایید.
این حکمرانی بودن یا خطابات حکمرانی از شما خاطر محتواس یا قالب روکرد بیان؟
نه اتفاقا گفتیم اون روکرد بیانه، البته تأکیدی هست ولی در اینا روکرد بیان یعنی چی؟ یعنی داره مجموعه جامعه را خطاب قرار میده. محتوا امکان داره بعد از اینکه مجموعه تازه ما می‌فهمیم حالا محتوا باید عمومی باشه. عرض کردم که حتی صلات هم می‌بینید وقتی که عموم جامعه رو داره دستور میده ببینید بی تفاوت نباید باشید، شما باید اینو اقامه کنید.
در توی لویکرد میگه تمام دین از تعالیت تا دیات رو میشه حکومت فرق کرد،
اشکال نداره،
یعنی بکشن شما باید خاص
نخواهد
خود قرآن
بله اون تا خطاباتش دیگه بعد خطابات مثلا لکن فی القصاص حیاتون خب این واقعیت رو داره میگه، یعنی اون خطابایی تکالیفی رو داره بر عهده ما میگذاره به این صورت که مربوط به کارهایی هست که باید جمعی انجام بشه. اما اگه مثلا فرض کنید یک دستور داده به خود پیغمبر مثلا قم فانذر، این دیگه حکمرانی هم هست، اون داد مربوط به حاکم فقط دیگه مربوط به مردم نیست. ما گفتیم خطاباتتون یه دست دست هم مربوط به خود حاکمه، هیچی اونا رو میگه یه پیان بده اینجور بگو اونجور انجام بده، اینا نه، اینا مال حاکمه. یه موقع هست که بلا مربوط به حاکمه ولی دستور به حاکم نیست، اینا رو میگن مربوط به حاکمه هست ولی دستوری که داره میده همه رو شریک میکنه، اینا رو ما میشونیم خطابات حکمرانی. و ازشون میتونیم خیلی راحت‌تر ازشون اینجوری بگیم که اگر این رو بپذیریم هر کدام از این خطابات رو میتونیم بگیم شعار میگه در این زمینه حکمرانی کنه، در این زمینه حکمرانی کنه، حکمرانی ها رو هیتش هم داره مشخص میکنه اصلا. برای جهاد یه جور داره میگه، برای علم آموزی و فقه آموزی یه جور داره میگه، برای نمیدونم اجرای حدود و قضاوت و اینها یه جور داره. یعنی ما میتونیم بگیم ببینید آقا اینی که هنوز وزارت مثلا فرض کن امر معروف و نهی از منکر ندارید، شما حکمرانی قرآنی رو پیاده نکردید، چون قرآن نسبت به امر معروف و نهی از منکر دستور حکمرانی داده.
این خطابات اگه امجای دارم کنیم میبینیم تداخلات و ترمزها رو پیش بیاد بینه، چون من نمیدی وزقی خود رو شناختم، یعنی باید حرجت کنم در خوبان از درمون خودش به افتاریش در هشتر بود شده موقع بین زیدی که شما فرمودید چهار به دو زید برمیگیم در موقع به شما بعد من موقع ترمزها پیش بیاد اینچه من الان هم ببرو کنم جای داشته ولی اون حاکم فعلا نمیخواد مثلا یا تو اولویت ها یا تو این چیزها ممکن تنمازات و اختلاف هایی پیش
بود. این رو بهش میپردازم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.